مالي اقداماتو غوختني کړي دي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که 3 مرکز صحی را در ولایت‌های قندهار، کنر و دایکندی اعمار میکند. این نهاد سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که این پروژه ها با هزینه 3 میلیون دلار و در مدت 2 سال تکمیل خواهد شد. به گفته UNHCR هزینه این پروژه از صندوق بشردوستانه سازمان افغانستان تامین می شود. بر اساس اعلامیه، شفخانه کنر به حدود 150 هزار نفر و مراکز صحی قندهار و دایکندی هر کدام به 45 هزار نفر خدمات می دهند و در مجموع بیش از 240 هزار نفر از بازگشت کنندگان از این مراکز مستفید خواهند شد. این در حال است که از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند که بسیاری آنان در شرایط بد قرار دارند. قوه قضاییه ایران از اجرای یک حکم اعدام بر 2 مرد در شمال این کشور خبر داده. خبرگزاری میزان وابسته و قوه قضاییه ایران نوشته که این 2 مرد در سال 2022 در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند. هویت این افراد مشخص نشده. ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر 2 زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود به گونه علنی اعدام کردند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور از جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار می رود. پاکستان روز سه‌شنبه شرکت هوایی ملی این کشور بیان پاکستان انترنشنال ایرلاینز یا PIA را به سکتور خصوصی واگذار کرد. این شرکت هوایی به بهای 135 میلیارد روپیه معادل 482 میلیون دلار فروخته شد پس از آن که 2 شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند. این داوطلبی به صورت زنده پخش شد و 2 طرف برای خرید 75% سهام این شرکت با هم رقابت کردند. وزیر مالیه پاکستان گفته که دولت دیگر نمی‌خواهد هزینه زیان شرکت‌های دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بین‌المللی پول است. شرکت هوایی PIA سال هاست که با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبرو بود. محمد علی احمد الهداد لوی درسیس لیبیا و 4 مقام نظامی ارشد این کشور شام سه‌شنبه در پی سقوط یک جت تجارتی اندک پس از برخاستن در شهر انقره جان باختند. به گفته علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه، لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده. در این سانحه 3 خدمه پرواز نیز کشته شدند. عبدالحمید دبی بیا نخست وزیر لیبیا در صفحه ایکس خود این موضوع را تایید کرده. الهداد پیش از این حادثه روز سه‌شنبه در انقره با یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و همتای ترک خود سلجوق بایر اکتاروغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به ترابلس بود. ترکیه گفته که در مورد این حادثه تحقیق میکند و این ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا امروز پس از تیراندازی مرگبار در ساحل باندی قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضد تروریسم را تصویب کرده. این قوانین مالکیت اسلحه را محدود کرده و نمایش عمومی نمادهای تروریستی را در فضای عمومی ممنوع میکند و قدرت پلیس برای کنترل اعتراضات را تقویت کرده. نخست وزیر این ایالت گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کار برای امنیت مردم انجام میده. این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: خبرنگاران افغان میگویند که با خطر بازداشت در پاکستان مواجهند.
بسیاری از خانواده‌ها حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را نداریم، چون از بازداشت توسط پلیس حراس داریم.
خبرگزاری آنادولو ترکیه از بازداشت یک عضو گروه داعش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان خبر داده. در این مورد نظر کارشناسان را هم داریم.
هم بازداشت کرده، این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین‌المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
و اینکه 3 سال از بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران افغان میگذرند. دختران چی میگویند؟
یعنی حقوق زن نمیگفتم و ایشاد ما همچنان میخوانیم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن ای بسته چی بگم ایت احساسات رو بیان نمیکنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 3 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 25 دسامبر که برابر میشه با 24 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. و پاکستان می رویم که شماری از خبرنگاران افغان در این کشور می گویند که ترس مداوم از بازداشت توسط پلیس باعث شده که حتی برای خریدن نان یا مراجعه به مراکز صحی نتوانند از خانه خارج شوند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همراه با خانواده هایشان با محدودیت های شدیدی در دسترسی به غذا و خدمات درمانی مواجهند. در همین حال نهاد حامی رسانه ها نی در تبعید از صدر اعظم پاکستان خواسته است تا به گونه مستقیم برای رسیدگی به وضعیت روبه و وخامت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدام کند.
شماره از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی برای تهیه نان و وعده‌های ساده غذایی نمیتوانند از خانه خارج شوند و خانواده‌هایشان ساعت‌ها گرسنه نمیمانند. آنان میگویند که این وضعیت دامنگیر بسیاری از افغان‌ها به ویژه خبرنگاران افغان است و خواستار تغییر فوری آنند. یک خبرنگار افغان در اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا، سه‌شنبه 23 دسامبر در مورد رادیو آزادی گفت:
یاد بگونه ای از که ما گاردهایی که پلیس با منطقه می باشه ما پشتنان رفته نمی تانیم. ما دو روز سه روز پیش تا ساعت 3 بعد از ظهر نتونستیم چای صبح بخوریم به خاطر که در منطقه پلیس بود و ما نمی تانستم برم نان بیارم. ما با فرزندایم با همگی گرسنه نشسته بودیم تا زمانی که عملیات پلیس رفت و بعد ما رفتیم نان آوردیم با ما همو چای صبح در ساعت 3 بجه خوردیم. این وضعیت دست
برخی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را ندارند، زیرا از بازداشت توسط پلیس حراس دارند و دسترسی به خدمات صحی برایشان عملا غیر ممکن شده است. عبدالحق حمیدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که همچنان مسئله اقامت قانونی، فشارهای اقتصادی، نبود کار و هزینه های بالای زندگی آنان و خانواده هایشان را در وضعیت دشوار قرار داده است.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان تنها به مسئله اقامت محدود نمی شود. فشارهای شدید اقتصادی، نبود کار، ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینه های ابتدایی زندگی ما و خانواده های ما را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است. بسیاری از خانواده ها حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را نداریم، چون از بازداشت توسط پلیس حراس داریم. ما به طور مداوم با تهدید بازداشت، برخوردهای سلیقه‌ای پلیس و فشارهای وزارت داخله پاکستان روبرو هستیم.
این در حال است که نهاد حمایت از رسانه ها نی در تبعید از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواسته است که برای حفاظت از خبرنگاران افغان که با خطر بازداشت، آزار و اخراج اجباری روبرو هستند مداخله کند. این نهاد در نامه که یک نسخه آن سه‌شنبه 23 دسامبر با رادیو آزادی شریک شده است، از او خواسته است اطمینان حاصل کند که خبرنگاران افغان که با خطر بازداشت در پاکستان روبرواند، ویزه دریافت کنند و تضمین‌های امنیتی لازم برایشان فراهم شود. نای در تبیید افزوده که شمار زیاد از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های افغانستان در پاکستان به دلیل ترس دائمی از بازداشت و تهدید اخراج اجباری به افغانستان مجبور شدند در خانه‌ها به سر برند و شرایط مشابه به حبس را تحمل کنند. مقام های حکومت پاکستان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که افغان های فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان شنبه 20 دسامبر در شهر پاریس فرانسه در حمایت از خبرنگارانی که در پاکستان و ایران در بی‌سرنوشتی ماندند تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان از سازماندهندگان این تجمع اعتراضی گفته که ده ها خبرنگار با رد یا بی پاسخ ماندن پرونده های پناهندگی در این دو کشور با خطرهای جدی از جمله فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی، بازداشت و تهدید به اخراج اجباری روبرو هستند. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروهایی هستند که میگویند در پاکستان با مشکلات روبرواند، تمدید ویزاهایشان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. سازمان های بین المللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده، گفتند که بازگردان دان اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری، آزار و پیگرد در افغانستان مواجه می‌سازد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در اوایل نوامبر در یک گزارش مشترک گفتند که روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول اپریل تا اول نوامبر سال جاری میلادی 813,000 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند و مجموع بازداشت‌های ثبت شده افغان‌ها در این کشور در 10 ماه اول سال 2025 به بیش از 102,000 مورد رسیده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. خبرگزاری رسمی ترکیه آنادولو از بازداشت یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان خبر داده. پیش از این پاکستان هم روز جمعه اعلام کرده بود که یکی از اعضای ارشد داعش خراسان که به گفته مقام‌ها سخنگوی این گروه بوده بازداشت شده. فرشته نگاه به این موضوع بیشتر پرداخته.
رسانه های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که سازمان استخباراتی این کشور در یک عملیات گسترده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش را بازداشت کرده است. حکومت ترکیه به گونه رسمی در این باره چیز نگفته، اما خبرگزاری رسمی کشور آنادولو ناوقت دوشنبه گزارش داد که فرد بازداشت شده محمد گورن نام دارد و شهروند ترکیه است. بر اساس گزارش آنادولو، محمد گورن مسئول طراحی عملات انتحاری علیه غیر نظامیان در ترکیه، افغانستان، پاکستان و شمار از کشورهای اروپایی بوده است. در این گزارش آمده است که گورن پس از سفر از ترکیه به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در پایگاه های داعش فعالیت داشته و به تدریج به جایگاه رهبری در این گروه رسیده. به گفته آنادولو پس از شناسایی محل اختفای محمد گورن توسط سازمان اطلاعات ترکیه او بازداشت و سپس به ترکیه منتقل شد. با این حال جزئیات در مورد چگونگی مانگی و اجرای عملیات ارائه نشده. حکومت طالبان و پاکستان رسماً در این مورد هنوز چیز نگفتند، اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که عملیات استخبارات ترکیه در آن سوی خط دیورن در پاکستان انجام شده است. سمیع یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی احتمال همکاری میان ترکیه، پاکستان و تا حد حکومت طالبان در بازداشت این عضو داعش خراسان را مطرح می کند.
پاکستان هفته گذشته اعلان کردند که سخنگوی داعش سلطان عزیز را هم بازداشت کرده. این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین‌المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان داعش به نام سلطان عزیز ایزام را بازداشت کرده. بازداشت او نخست از سوی تیم ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گزارش شده بود. پیش از این یک منبع حکومت طالبان هفته پیش بر رادیو آزادی تایید کرده بود که نیروهای طالبان عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در ولایت بدخشان انجام دادند. این منبع گفت که این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. به گفته او جنگجویان حاضر در این مخفیگاه اتباعی خارجی بودند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشد. در عملات 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفته بود که این عملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 همواره تعدید گروه داعش را کم اهمیت خوانده و ادعا کرده که این گروه در افغانستان سرکوب شده. اما محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاه امور امنیتی، هشدار می‌دهد که در صورت نبود همکاری منطقه‌ای تعدید داعش خراسان می تواند جدی تر شود.
من که فکر میکنم بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، اهداف از اینا ماورای افغانستان است و ما اثراتش در آسیای میانه، در روسیه و در دیگر مناطق آسیا میبینیم. ما باور من این است که این پدیده دیگر بزرگ شده میره و این تا زمانی بزرگ شده میره که بالاخره تا این قوت ها، تا می کشور ها با هم واقعا یک همکاری صمیمی را ایجاد نکنن و صادقانه در پی نابودی تهدید داعش خراسان نبراین، ای هم روز به روز اضافه تر میشه و احتمال از این هم است که داعش خراسان عملات بیشتر را هم در آسیای میانه، هم در کشورهای بیرون از آسیا در آینده ها انجام بده.
شاخه خراسان گروه داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از مرگبارترین عملات در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را به عهده گرفته. این گروه در مارچ 2024 با حمله به یک سالون کنسرت در اومه مسکو بیش از 140 نفر را کشت. در تازه ترین مورد، دو مهاجم در نخستین روز جشن مذهبی یهودیان موسوم به آنکا در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند که دست کم 15 کشته به جای گذاشت. حکومت استرالیا بر اساس تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که مهاجمان که پدر و پسر بودند از گروه داعش الهام گرفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان که چند روز پیش منتشر شد اعلام کرد که شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان به حدود 2000 نفر می رسد. در این گزارش آمده که هدف این گروه انجام عملات در سطح جهانی و نمایش توانایی جذب نیرو و منابع مالی است. بر اساس این گزارش که بر بنیاد اطلاعات کشورهای عضو شورای امنیت تهیه شده، گروه‌های مانند داعش خراسان، تحریک طالبای پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و اتحاد المجاهدین پاکستان در افغانستان حضور دارند. حکومت طالبان پیش از این ادعا را رد کرده و مدعی شده که هیچ گروه شورشی در افغانستان فعالیت ندارد و به هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک کشور علیه دیگران استفاده کند. تعهد که طالبان در توافقنامه دوحه در سال 2020 با ایالات متحده سپردند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این ادعای طالبان را بی اعتبار خوانده و گفته که داعش خراسان در بخش های از افغانستان مدارس ایجاد کرده و به کودکان به ویژه افراد زیر 14 سال آموزش های ایدئولوژیک و انتحاری می دهد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. 3 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان توسط حکومت طالبان سپری شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند. اما اینکه دختران افغان در این 3 سال چه تجربه ای را پشت سر گذاشتندن در این گزارش بشنوید.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران در افغانستان دروازه های پوهنتون ها همچنان برای آنان بسته است. هرچند حکومت طالبان در ابتدای این تصمیم را موقتی خوانده بود، اما اکنون ظاهرا به یک سیاست دراز مدت مبدل شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدید سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند. اعلامیه که هزاران دختر را از ادامه تحصیلات عالی محروم کرد. شماری از دختران بازمانده از تحصیل میگویند که وضع ممنوعیت های پی در پی از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان تمام امیدهایشان برای ادامه تحصیل را از بین برده است. فرزانه مومن یکی از محصلان پیشین 15 روانشناسی پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت:
چقدر پیشرفتایی می داشتیم، چقدر ما انکشاف می کردیم، با روزهای ما به اهداف ما می رسیدیم. من خیلی مایوس هستم و اصلا نمی دانم احساسات خود را بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه ها گذشته، مگم هیچ نهادی عکس‌العمل که نتیجه درست داشته باشد در مقابل امارات اسلامی انجام نداده.
همچنین یکی از محصلان پیشین 15 طب پوهنتون کابل که به گفته خودش 2 سال تحصیل کرده بود و امید زیادی به آینده داشت، به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
یعنی حقوق زن هم میگفتن می شود، ما همچنان میخوایم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن عیب است، چی بگم، هیچ احساسات خود را بیان نمیکنم. یعنی قسمت سر دخترای افغانستان اینا متوم بگذره، مانند کشورهای دیگر ما میخوایم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم.
این دختران میگویند که هرچند طالبان در ابتدا حجاب را بر آنان اجباری کردند و صنفهای دختران و پسران را جدا ساختند و حتی در برخی ولایت ها زمان رفت آمد محصلان دختر و پسر با پوهنتون ها را تغییر دادند. اما بستن کامل دروازه های پوهنتون ها برای دختران ممنوعیتی بود که به گفته آنان تمام امیدهایشان را برای ادامه تحصیل نقش بر آب کرد. حکومت طالبان پیش از ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون ها آموزش متوسط دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخت و وعده داده بود که پس از ایجاد یک میکانیزم مشخص اجازه بازگشایی مکاتب را خواهد داد. اما با گذشت بیش از 4 سال حکومت طالبان تاکنون از ایجاد این میکانیزم خبر نداده و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه اگست سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که کار رو این موضوع ادامه دارد تا جواز شرعی مشخص به دست آید. شمار از مقام های طالبان گفتند که قصد ممنوعیت کامل آموزش دختران را ندارند، بلکه تلاش میکنند چارچوب ایجاد شود که به گفته آنان ارزش های اسلامی در آن رعایت شود. شمار از دانش آموزان و معلمان در افغانستان اما گفتند که پیش از این نیز با رعایت قوانین اسلامی و ارزش های فرنگی با حجاب و در مکاتب جدا از پسران آموزش میدیدند و معتقدند که میتوان آموزش دختران را در مکاتب و تحصیل آنان در پوهنتون ها را بدون نقض این اصول ادامه داد. سازمان همکاری اسلامی، چند نهاد بین المللی و برخی کشورهای اسلامی میگویند ممنوعیت آموزش اصلی دختران تعبیر خاص طالبان از شریعت است و تاکید میکنند که یادگیری علوم دینی و اصلی بر مردان و زنان فرض است. آنها تاکید میکنند که زنان نیمه از جامعه را تشکیل میدهند و حق دارند زمینه آموزش در بخش‌های علمی، طبی، انجینری، تکنیکی و حتی امنیتی و نظامی برایشان فراهم شود. تعداد دختران محصل بازمانده از تحصیلات عالی در افغانستان مشخص نیست، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان در سال 2023 در اعلامیه گفته بود که در نتیجه ممنوعیت تحصیلات عالی توسط طالبان حدود 70,000 دختر از آموزش محروم شدند و همچنین از میان 140 پوهنتون افغانستان 40 پوهنتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز در یک گزارش مشترک با تاریخ 8 اکتبر سال جاری هشدار دادند که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان ادامه یابد، افغانستان تا سال 2026 میلادی حدود 9.6 میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد دید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان مجله خبری نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماره از باشندگان محل و تعداد از بازدید کنندگان میگویند که رگستان ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یک از محلات تفریحی برای شماره از مردم مبدل شده. باشندگان برخی از ولایت جنوبی افغانستان هم برای تفریح به این رگستان می آیند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عین‌المینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه‌های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
میلیت خونو وظیفه ولی خلق چون سال وظیفه داری
با این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
در یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن ایستادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاص دارد.
نعمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمیتوانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این که روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد، اما انام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه‌ها و خانه‌ها موقعیت دارد. شماری از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن